بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان عزیز و فرهیخته. امیدواریم که همواره سودای حقیقت طلبی در سر و هوای فضیلت خواهی در دل داشته باشید. با بخشی دیگر از مجموعه برنامه های حدیث یار در خدمت شما بزرگواران. در مجال قبل به مناسبت طرح حدیث 20 از کتاب شریف 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف درباره اخلاص مطالبی را برای شما عزیزان بیان کردیم. در این برنامه نیز قصد داریم به برخی دیگر از مباحث مربوط به اخلاص این گوهر گرانبها بپردازیم. دوستان، هر فرد یا جامعه‌ای به تناسب زیربناهای تربیتی و درک و شعور فردی یا جمعی خود یک یا چند امر اساسی را مورد توجه قرار می‌دهد که در حقیقت آنها هستند که عامل اصلی برای انجام دادن کارهایی و ترک کردن کارهایی دیگرند. چنان که معمولاً انگیزه مردم عادی در روابطشان با یکدیگر به طور کلی جلب نفع و یا دفع ضرر است. آری، بعضی از مردم که هنوز در مراحل اولیه از شعور انسانی هستند و چندان رشد عقلی و ایمانی نیافته اند، اگر کار خیری به دست آنان انجام گیرد، عمل خود را بسیار بزرگ می دانند. البته این گونه رفتار ریشه و آثار یک نوع شرک را در روان شخص نشان می دهد که در صدد تظاهر و خودنمایی است، به طوری که اگر موردی پیش آید که حس خودخواهی یا ریاکاری او را ارضا ننماید، حاضر به انجام دادن امور خیری هم نخواهد بود. خداوند متعال در قرآن کریم در سوره بقره آیه 264 می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ای کسانی که ایمان آورده اید، کارهای نیک خود را با منت گذاشتن و آزرده کردن خاطرها و انتظارات و توقعات بیجا در برابر کاری که به عنوان وظیفه انسانی خود انجام داده اید باطل و بی اثر نسازید، مانند کسی که به جهت ریاکاری و تظاهر به نیکوکاری و برای نشان دادن به مردم انفاق می کند، نه برای اعتقاد به نیکوکاری و انجام دادن وظیفه و نه از روی ایمان به خدا و اعتقاد به پاداش اعمال که این گونه کارها ارزش انسانی نخواهند داشت. پس نتیجه این می شود که شخصیت اهل ایمان باید طوری رشد یافته باشد که اولاً آنچرا از خیر در توان داشته باشند مزایقه نکنند و ثانیاً اعمال خیر خود را با منت گذاری و آزار رسانی در رنجاندن بی اثر نسازند. گفتنیست فساد و بی تقوایی در هر فرد و در هر جامعه دو ریشه اساسی دارد. یکی بی تکیگاهی، یعنی نداشتن اتکا به امری اصیل که ملاک و معیار ارزیابی ها باشد، و اکتفا به یک سلسله امور اعتباری و قراردادی که پایه و اساس متین و قابل اعتمادی ندارند و فاقد نیروی لازم برای جذب و جلب طبع بلند پرواز آدمی به سوی اهداف انسانی او هستند. دوم، بیبندوباری و ظاهرسازی و خود را به نرخ روز عرضه کردن و خواهی نخواهی به نوعی کاهنده و کشنده از ریاکاری و نفاق و متفاوت بودن گفتار با کردار گرفتار شدن است. اگر در فرد و جامعه این دو مرحله از خودسازی انجام پذیرد، تمامی امور فردی و اجتماعی صالح خواهد شد. اول اینکه آنچه به عنوان محرک و بازدارنده برای خود انتخاب می کند، امری بی پایه و قراردادی نباشد که از خارج وجود آدمی بر او تحمیل شده است، بلکه محرک او درونی و محیط بر او، یعنی ذات آفریننده اش باشد. دوم، آنچه به هر صورت عرضه می شود، ام از گفتار زبانی یا اظهارات فلسفی و تبلیغی، راست و درست باشد، نه از روی اقفالگری و ظاهرسازی. مولای متقیان علی علیه السلام فرمودند للمتقیه ثلاث و علامات: اخلاص العمل و قصر العمل و اغتنام المحل. برای پرهیزکار سه نشانه است: اخلاص در عمل، کوتاهی در آرزو و غنیمت دانستن فرصتها. همچنان که این سخن هم از ایشان است که تقوا ظاهرش شرافت دنیا و باطنش شرافت آخرت است. عزیزان شنونده، در این بخش از برنامه سخنان کارشناس محترم حجت الاسلام مهندسی را می شنویم که در شرح و تفسیر حدیث بیستم از کتاب شریف چهل حدیث حضرت امام رحمت الله علیه ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بیستمین حدیثی که امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف و ارزشمند شرح چهل حدیث عنوان فرمودن، حدیثی است در ارتباط با روح اعمال و حقیقت و باطن اعمال که اخلاص باشد. حدیث این است که سفیان ابن عیینه از امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه شریفه لیبلوکم ایکم احسن عملا از حضرت نقل می‌کند که حضرت فرمود مقصود از این که خدای متعال موت و حیات، زندگی و مرگ رو آفرید برای اینکه شما رو امتحان کند که کدام یک عملتون احسن و نیکوتر هست. فرمود لیسه یعنی اکثرکم عملا، مقصود نیست که کدام یک از شما بیشتر عمل میکنید، ولیکن اسببتون عملا، کدام یک از شما عملتون به ثواب و درستی نزدیکتر هست. و انما الاصابه خشیت الله و نیت الصادقه و الخشیه. حضرت احسنیت عمل رو در این آیه شریفه به اسببیت تفسیر فرمود. اونگاه اسببیت رو اینکه به ثواب و درستی نزدیکتر باشد و درستر انجام بگیره، این اصابت رو ترس و خوف از خدای متعال همراه با نیت صادقه تفسیر کردیم. بعد در ادامه ازت فرمود ثم قال الابقاء على العمل حتی یخلص اشد من العمل، مراعات و محافظت بر عمل تا اینکه خالص بشود، پاک بشود، شدیدتر و سخت‌تر از عمل هست. اونگاه حضرت عمل خالص رو تفسیر فرمود که بل عمل خالص الذي لا تريد ان يخمدك عليه احد الا الله تعالی. عمل خالص اون عملی است که اون کسی که انجام میده نباید مقصودش این باشد که حمد و ثنایی از ناحیه غیر خدای متعال بر کارش انجام بگیره، فقط این کار برای خدا صورت بگیره. و سپس حضرت در ارتباط با نیت اشاره فرمود که ون نیت و افضل من العمل، نیت برتر از عمل هست. اونگاه فرمود انا و ان نیه هی العمل، آگاه باشید که نیت همون عمل هست. و بعد حضرت این آیه قرآن رو تلاوت فرمود که ثم تلا قوله و عز و جل قل کل یعمل و علا شاکلته، بگو هر کسی بر شکل خودش و بر طریقه خودش عمل می کند. این شاکله رو حضرت به نیت تفسیر کرد، یعنی الان نیت بر نیت خودش عمل میکنه. در ارتباط با این مسئله که موت امر وجودی هست یا امر عدمی، که در این آیه شریفه قبل از لیبلوکم ایکم احسن عملا فرمود الذی خلق الموت و الحیات، در جلسه گذشته بعضی شما عزیزان رسید که موت روشن شد که امر وجودی هست مثل حیات، به جهت اینکه موت عبارت از انتقال از نشأه ظاهریه ملکیه دنیویه به نشأه باطنیه ملکوتیه یا اینکه موت به تعبیر امام رضوان الله تعالی عبارت است از حیات ثانوی، زندگی دوباره ملکوتی بعد از حیات اولی ملکی دنیایی. در هر صورت امر وجودی خواهد شد، بلکه از همین موجودیت و وجودی بودن مسئله موت و مرگ اتم و تمامتر هست از موجودیت امر حیات، به لحاظ این که حیات ملکی دنیوی همراه با یک سری مواد طبیعیه مرده همراه هست، اما حیات آخرت، حیات پس از مرگ، شائبه همراهی با مواد بی جان رو نداره. این نداره الاخره لهی الحیوان، داره آخرت، داره حیات هست. نکته بعدی در ادامه این بحث این است که این که فرمود لیبلوکم، نسبت ابتلا رو به خدای متعال داد، که ابتلا رو در جلسه گذشته عرض کردیم به معنی امتحان و تجربه است. امتحان و تجربه گاهی از ناحیه ما انسان ها نسبت به دیگر انجام میگیرد. این به جهت این است که چون ما حقیقت امر رو نمیدونیم، برای اینکه آگاه بشیم، برای اینکه متوجه بشیم و از جهالتی بیرون بیاییم که شخص مورد امتحان رو نمیدونیم در چه مرحله‌ای هست، تجربهش نکردیم، خب با امتحان کردن این آگاهی برای ما حاصل میشود که این فرد در چه مرحله‌ای از مرحله کمال قرار گرفته. مثلا در یک درسی، بحثی، معلم میاد دانش آموزش رو، استاد میاد دانشجویش رو امتحان میکنه تا اینکه بفهمه که از نظر علمی در چه مرحله‌ای قرار گرفته. اما امتحانات الهی از این سنخ نیست، چرا که در این سنخ از امتحانات مبتنی بر مسئله جهل هست و امتحان برای برطرف شدن جهالت. قطعا خدای متعال نسبت به هیچ امری جاهل نیست تا اینکه بخواد با امتحان کردن آگاهی پیدا بکنه، بلکه مقصود از این امتحان کردن و اختبار کردن به معنی به فعلیت رسیدن نفوسی که در مراحل اولیه تکون و آفرینش و ورود در این عالم هیچ گونه فعلیتی از جهت کمالی و یا از جهت نقص، شقاوت، سعادت هیچ کدام رو ندارم، برای به فعلیت رسیدن اینها و در نهایت امتیازی که این نفوس از یکدیگر پیدا بکنن از این جهت هست. توضیح مختصر مطلب این که انسانی که متولد در این عالم میشه در مراحل اولیه فعلیت مختصری رو در بخشی از مسائل حیوانی داره. یک موجودیت طبیعی داره این انسان، بدن داره، یک سری احساسها داره، غرایز داره که مشابه اون چی که حیوانات دارن. اما با این تفاوت که این انسان متولد شده و این کودک توان دستیابی به کمالاتی رو دارد، یک سری فعلیت هایی رو دارد. حالا خواه این کمال در ناحیه سعادت انجام بگیره و یا خواه در ناحیه شقاوت انجام بگیره، در هر حال امکان این برای این انسان هست که یا به مرحله سعادت بالفعل برسد یا به مرحله شقاوت بالفعل برسد. روز اول عاری از هر گونه فعلیت در جانب سعادت و شقاوت هست. بعد از اینکه واقع شد در تحت تصرف حرکات طبیعیه جوهریه که در جوهره این موجود حرکت داره انجام میگیره و یک سری حرکت‌های فعلیه اختیاریه، کارهایی که این انسان یواش یواش داره بزرگ میشه و آگاهی‌هایی رو پیدا میکنه، اراده داره، با اراده خودش رفتارهایی رو اختیار انتخاب میکنه، در پرتو این دو نوع حرکت جوهریه ذاتیه طبیعیه و حرکت‌های فعلیه‌ای که همراه با اراده و اختیار خودش انجام می‌گیره، این استعدادها مبدل به فعلیت میشه و امتیاز بین انسان‌ها تحقق پیدا می‌کنه. شقی از سعید ممتاز میشه، خوب و بد از هم تفکیک میشن، این انسان دنبال رفتارهایی رفت که نهایتاً به سعادت بالفعل رسید، این دیگری دنبال رفتارهایی رفت که او رو به شقاوت بالفعل رسون، این امتیاز حاصل می شود. غایت خلقت حیات و آفرینش انسان ها امتیاز و اختبار نفوس از یکدیگر هست. کدام انسان به مرحله سعادت رسید و کدام انسانی بر مرحله شقاوت. این در ارتباط با مسئله حیات. اما در ارتباط با مسئله خلق موت، چون فرمود الذی خلق الموت و الحیات، هم زندگانی را آفرید و هم مرگ را آفرید. خب برای اینکه زندگانی آفریده شدنش مشخص شد که امتیاز بین این نفوس، تمایز و تفکیک و جدایی بین این نفوس، نفسی سعید شد و نفسی شقی. اما در ارتباط مسئله آفرینش موت و مرگ هم باز این مسئله به عنوان جزء اخیر علت تامه است، چون مرگ مترتبه در حیات این انسان خواهد بود. بنابراین همونطوری که مراحل حیات رو پشت سر میگذاره تا نهایت هم به مرحله مرگ میرسه، از این عالم انتقام پیدا میکند به عالم دیگری، اون هم تحققی برای این انسان هست و اون هم با صور و صورتهای مختلف کمالیه رو که پیدا کرده با این صورتها انتقال پیدا میکنه از این عالم به عالم دیگر. خلاصه سخن این که میزان امتیازات اون صور اخرویه ملکوتیه، اصلا اون چیزی که باطن این انسانها رو شکل داده، که آیا این باطن، باطن زیبا هست، باطن زشت هست، با سعادت هست، با شقاوت هست، اون صور ملکوتیه که به وسیله مرگ تجلی پیدا میکنه و به وسیله مرگ ظهور و بروز پیدا میکنه، این تمایز حاصل خواهد شد. بنابراین ترتب امتحان و اختبار و تجربه بر خلقت و آفرینش موت و حیات معلوم شد، بدون اینکه شاعری جهل در مورد خدای متعال راه پیدا بکنه. از قدیم این گونه نیست که خدای متعال امتحان بکند تا اینکه پس از امتحان بداند که چه انسانی شقی هست و چه انسانی سعید هست، نه، بلکه این امتحان و اختبار برمیگردد به خود انسانها، یعنی زمینه فعلیت و تحقق کمال رو برای انسانها فراهم کرده. همراه با اختیار این انسان میتونه انتخاب بکنه خوب شدن رو یا بد شدن رو. اما هدایناه السبیل، اما شاکرن و اما کفورا. ما راه رو مشخص کردیم، این انسان با اختیار و اراده خودش انتخاب میکنه راه خوب رو یا راه بد رو، سعادت رو یا شقاوت رو. برابر این امتحان نتیجه اش تمیز و تفکیک جدایی نفوس از یکدیگر، خوب از بد هست، نه اینکه بخواد نعوذ بالله جهلی در مورد خدای متعال هست که در طرف این امتحان بخواد این جهل تبدیل به علم بشود. به تعبیر دیگر در بحث علم الهی که کشاری اجمالی بد نیست بهش داشته باشیم، این است که خدای متعال علم ذاتی دارد قبل الایجاب، یعنی قبل از اینکه موجودی در مرحله تحقق وجودی خودش قرار بگیره، قبل از اینکه به تعبیر دیگر موجود پا به عرصه امکان بگذاره، پا به عرصه هستی و وجود بگذاره، قبل از این کسرات، خدای متعال در ذاتش علم به همه حقایق دارد. علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، یعنی در عین اینکه همه چیز را می‌داند اما فعلا همه چیز تحقق کونی و تحقق خارجی رو پیدا نکرده، اما خدای متعال به همه چیز آگاه است. به تعبیر اهل حکمت و فلسفه، بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها. به عنوان بسیط الحقیقه، به عنوان یک حقیقت جامع، به عنوان یک حقیقتی که لا یشذ منه وجود و لا کمال وجودی، هیچ وجودی و یا کمال وجودی از حقیقت ذات اقدس الهی از بین رفته نیست، نقصی در اون نیست، اون صمد هست، یک حقیقتی است که هیچ گونه نقصی و خلعی در هستی اون نیست، در کمال اون نیست، در وجود اون نیست. پس قبل از اینکه موجودات پا به عرصه هستی بگذارن و خدای متعال لباس هستی رو به تن این موجودات بپوشاند، خداوند علم به همه حقایق دارد. این علم ذاتی است، علم قبل ایجاد. اما بعد از اینکه ایجاد شد و همراه با ایجاد، خدای متعال باز علم دارد که این علم فعلی است. به عبارت دیگر ظهور اون چه که در مرحله ذات بود تا تجلی اون چی که در مرحله ذات بود، علم فعلی پروردگار که به تعبیر اشراقیین تمام موجودات عالم تک تک علم حقن، معلوم حقن، اینها علم فعلی است. اون چی که در مرحله ذات بود مرحله فعل رسید، که این بحثیست در مباحث فلسفه به طور مبسوط مطرح هست. خلاصه سخن این که این امتحان در واقع یک تجلی تحقق علم ذاتیست در مرحله فعلی. اون چرا که خدای متعال در ذات و در ازل می داند به صورت تجلی ذات ظاهری و فعلی می رسد. این نکته را هم اشاره کنیم که توجه داشته باشیم که نگیم اگر خدای متعال در مرحله ذات می داند سعید را، شقی را و امثال این گونه مسائل، بنابراین پس سعید مجبور است که سعید باشد، شقی هم مجبور است که شقی باشد. و به قول اون آقا، میخوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل شود. نخیر، خدای متعال در ازل می داند، قبل ایجاد می داند، قبل از این که این انسان به مرحله سعادت برسد میداند که این سعید میشود، و قبل از اینکه انسان دیگری به مرحله شقاوت برسد میداند که این انسان شقی میشود. اما این علم به این معنا نیست که صرفاً چون خدا میداند پس بنابراین باید این انسان مجبور است به سعید شدن یا مجبور است به شقی شدن. بله خدا میداند، اما میداند که این انسانی رو که می آفریند، این انسان با علم خودش و با اراده خودش و با اختیار و انتخاب خودش به سعادت می رسد و یا با اختیار و انتخاب خودش به شقاوت می رسد. بنابراین بحث جبر پیش نمیاد. این گونه نیست که بگیم سعید در سعادتش مجبور هست و شقی در شقاوتش مجبور. خدا می داند که این انسانی رو که می آفریند با علم و اختیار خودش این انسان راه هدایت و طریق هدایت رو برمی گزیند و اون دیگر انسان راه شقاوت رو دنبال می کنه. بس بحث جبر نیست. این که می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل شود، مگر خداوند از ازل می دانست که این انسان باید می بخورد و شراب بخورد؟ می دانست که این انسان میاد با اراده خودش و با علم خودش و با انتخاب خودش شراب می خوره؟ بله خداوند از ازل می دانست. این چه ربطی به بحث جبر داره؟ این که میگی گرمه نخورم علم خدا جهل شود، و اگر این انسان با علم و اراده خودش انتخاب نمی کرد شراب خاری رو، خداوند از ازل این را می دانست که این انسان میاد و با علم و اراده خودش شراب خاری رو انتخاب نمی کند، پشت می کنه به این عمل حرام. بنابراین توجه داشته باشیم که در این مقدمات علم حق مسئله اراده انسان هم معلوم حق است. همطوری که میگیم خداوند از ازل می دانست که این شراب می خورد، باید توجه کنیم که می دانست از ازل که این انسان با اراده خودش شراب می کند، با اختیار خودش شراب می کند، و می دانست از ازل که این انسان با اراده خودش راه سعادت رو دنبال می کند. در هر صورت مسئله جبر به هیچ وجه لازم نمی آید. بنابراین در این آیه شریفه که لیبلوکم ایکم احسن و عملا، نهایتش این امتحان و این آزمایش غایتش این است که نفوس از یک دیگه تمایز پیدا می کنند، خوب از بد تفکیک می شود. امام علیه السلام در این حدیث شریفی که در ابتدای بحث اشاره شد، احسنیت آیه قرآن رو که فرمود لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تفسیر فرمود به اسببیت. قبلا عرض کردیم در جلسه گذشته که ثواب ضد و نقیض خطا هست. احسن و عملا، کدامی که از شما عملتون احسن است، حضرت فرمود یعنی کدامتون اسبب است، کدام به ثواب و به درستی نزدیکتر هست. اونگاه اسببیت رو حضرت به خشیت و نیت صادقه ارجاع فرمود که مقصود از این اصابه و این که ثواب و درست باشد، یعنی ترس از خدا، خوف از خدا و نیت صادقه. بنابر این تفسیر اینها صور باطنیه نفس هست، صورت باطن نفس، یعنی اگر ما به صورت ظاهر عملی و انجام میدیم، این عمل ما یک قالب دارد که همون رفتار ظاهری است، اون حرکتی است که از انسان صادر می شود، و یک قلب دارد، یک باطن دارد، یک صورت باطنیه رو در نفس ما به وجود می آورد که همین ها در حقیقت مورد امتیازات واقعیه نفوس و ارواح هستند. اون کسی که رفتارهای زشت رو انجام میده، اون کسی که رفتارهای زیبا انجام میده، اون کسی که نیت صادقه داره، اون کسی که نیت صادقه ندارد، اون کسی که از خدا میترسد و اون کسی که از خدا نمیترسد، این در واقع در درونش صور ملکوتیه برزخیه رو درست میکند که همونها در واقع عامل تمایز و تفکیک واقعی نفوس خواهند بود. بنابراین تفاوت در این اعمال، امتیاز در این اعمال در واقع برمیگردد در امتیاز اون صور باطنیه. این انسان یک سری اعمال رو انتخاب کرده که صورتهای زیبای ملکوتی در وجودش تحقق پیدا کرد، این دیگری اعمال زشتی رو انتخاب کرده که صور وحشتناک و زشتی رو در وجودش ایجاد کرد. پس امتحان اعمال امتحان ذاتیات هم هست. اختبار در اعمال در واقع اختبار در ذاتیات انسان ها هم هست، اون چیزی که ذات اینها رو داره وجود میاره، چون ذات انسان خمیر مایه وجود انسان که قبلا اشاره کردیم که در واقع اون فعلیت ها هست که این انسانی که ذاتن شده سعید و اون یکی انسانی که ذاتن شده شقی، اینو در واقع در پرتو همین اعمال و همین رفتار برای خودش این ذات و این حقیقت رو ساخته. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران، این سخنهای چما رو کجدومت، ما رو کجدوم گردد گیرد دومت. یعنی همین رفتار در واقع ساختار شخصیت درونی انسان رو هم داره تحقق میده. رفتار زشت ذاتی زشت و رفتار زیبا ذات زیبا خلق میکنه. برابر این پس امتحان و تفکیک و امتیاز در اعمال، امتحان و تفکیک و امتیاز در ذاتیات هم خواهد بود. امام علیه السلام بعد از این که مسئله اصابت رو فرمود خشیت و نیت صادقه هست، بد نیست که در ارتباط با این مسئله اشاره داشته باشیم که چگونه خشیت یعنی ترس و خوف و نیت صادقه اینها تأثیری در ثواب و نیکویی عمل خواهند داشت. تأثیری که خشیت و خوف در نفس انسان میگذاره این است که باعث تقوای نفوس و پرهیزگاری نفس است. اگر نفسی متقی شد، این تقوا علت قبولی اثر اعمال ما خواهد بود. قرآن فرمود انما یتقبل الله من المتقین. عملی در نظام هستی پذیرفته است، عملی از انسان مورد پذیرش و قبول درگاه الهی هست که اون انسان متقی باشد، یعنی از فضای یک نفس با تقوا این عمل صادر شده باشد. هر عملی در واقع پذیرفته شده نیست. اعمال کفار رو خدای متعال می‌فرماید اعمال هم کسراب دقیقت یحسب و حزم آنما اعمال انسان‌های ناشایست، اعمال انسان‌هایی که از مدار انسانیت خارج شدن، از مدار حق و حقیقت خارج شدن، راه هدایت رو فراموش کردن، پشت سر انداختن و بهش توجه نکردن، این اعمال صرف این که یک عملی از این انسان صادر شد ولو ظاهر خوب داشته باشه، ولو ظاهری قشنگ و جالب و جذاب داشته باشه، این پذیرفته شده نیست. شرط در پذیرش و قبولی عمل و تأثیر این عمل در ارتباط با تکامل روحی انسان مسئله تقوا است. در زمینه تقوا هست که این عمل ارزشمند می شود و این عمل صادری از انسان با تقوا، به لحاظ اینکه تقوا دارد، این تقوا نمیگذاره که این انسان نهار گسیخته عمل کنه. یعنی چی؟ یعنی قوای طبیعیه، قوای حیوانیه و نفسانیه و شیطانیه این انسان با تقوا در تحت قوه عاقله عمل میکنه. انسان با تقوا به لحاظ تقوایی که دارد، که منشه این تقوا هم از قدیم خشیت و ترس از خدای متعال هست، قوای طبیعی خودشو در اختیار عقل میذاره، حاکمیت رو در وجودش به قوه عاقله میذاره. یعنی عقل در وجود انسان عمل میکنه، نه هوا و هوس. امیر بیان، امیر المؤمنین سلام الله علیه، در یک بیان بسیار عرشی و بلند فرمود: کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. چقدر عقلهایی که در تحت هوا و هوس ها اسیر. قوای باطنیه و ظاهریه انسان بی تقوا، اینها در تحت طبیعت و نفسانیتشون عمل میکنه. هوا و هوس حاکم بر این انسان هست، عقل اسیر. وجدان و خرد در انسانهای هواپرست و خودپرست اسیر. ولو این که در درون عقل داره قضاوت میکنه، داره حکم صادر میکنه که این عمل زشته، این رفتار ناشایسته است، اما در مرحله عمل و اجرا که میاد، ضد اون حکم این انسان عمل میکنه. چون ولو عقل در وجودش چنین قضاوتی رو کرد، اما این انسان اومده هوا و هوس ها رو امیر قرار داده. امارت و فرماندهی و حکومت در وجود این انسان به عهده هوا و هوسه، بنابراین کارهای زیبا رو انجام نمیده. ولو این که در واقع و در تحلیل درونی خودش به این نقطه برسد که فلان عمل زشت است، اما میره انجام میده، برسد به این نقطه که فلان عمل زیباست اما ترکش میکنه. خیلی از انسانهای خطاکار هستن که در محکمه وجدان خودش رو محکوم میکنه، اما در مرحله اجرا خلاف حکم وجدان رو عمل میکنه، خلاف حکم عقل رو عمل میکنه. اینها نتیجه بی‌تقوایی است، اینها نتیجه نفسی است که وقایه نداره، نفسی است که خود نگهدار نیست، نفسی است که در تحت امارت و حرمدهی هوا و هوس عمل میکنه. اما تقوا میاد عقل رو قاهر میکنه، عقل رو فرمانده میکنه، عقل رو امیر میکنه و طبیعت رو منقاد روحانیت فطرت میکنه، مطیع روحانیت فطرت پاک انسانی میکنه. لذا اون چرا که انسان بی تقوا از این قوا مصرف میکنه در راه بی تقوایی، در راه مسائل ضد انسانی، انسان با تقوا میاد اینها رو مصرف میکنه در راه انسانیت. این قوا ابزار تحقق ارزش های انسانی در وجود این انسان با تقوا است و اینا همه زیر سر تقوا هست. بنابراین در موجودیت و در هستی انسان با تقوا، اعمال و رفتار شکل زیبا و صور ملکوتیه زیبای خودشون رو تحصیل میکنه. یعنی فضای وجود تقوایی عملی رو که ازش صادر میشود برای تأثیر و برای پذیرش و قبول آماده تر میکنه. این تأثیر خشیت در اصابه عمل که امام صادق علیه السلام فرمود: لیبلغکم ایکم احسن عملا. نه یعنی این که کدام بیشتر عمل میکنید، بلکه کدام بهتر عمل میکنید، کدام عملتون با ثواب نزدیکتر هست. بعد از فرمود مطلوب از اصابه و این که عمل به ثواب نزدیکتر باشد، یعنی همراه با خوف و ترس از خدای متعال و نیت صادقه. بنابراین به طور خلاصه معلوم شد که خشیت و ترس از خدای متعال منشأ تقوا و پرهیزگاری در نفس می شود و این تقوا و پرهیزگاری نفس انسان رو صاف و پاک از کدورات و از آلودگی ها می کنه و چنین نفسی که گرفتار حجاب آلودگی و معصیت نیست، کدورت و تاریکی های ضد انسانی رو نداره، قطعا عمل شایسته و عمل نیکو در چنین نفسی مؤثرتر هست و برای رسیدن به غرض و هدف بهتر و شایسته تر. و سر بزرگ عبادات هم همین که انسان رفتارهایی که میکنه، عبادتهایی که انجام میده، او رو به کمال برسونه، مؤثر باشه، و اینها حاصل نمیشود الا در فضای تقوا و در نفس متقی. پس خشیت منشأ تقوا و تقوا ایجاد زمینه می کند برای تأثیر برتر و بیشتر اعمال و قبولی آثار اعمال. اما نکته دیگری که امام علیه السلام در ارتباط با اصابه فرمود که مسئله نیت صادقه هست، انشاءالله در جلسه آینده به بحث و تفصیل این نکته خواهیم پرداخت انشاءالله. خداوند توفیق نیت صادقه، توفیق خوف و خشیت از خودش رو به همه ماها کرامت بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان محترم، آنچه شنیدید سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی بود که در شرح و تفسیر حدیث 20 از کتاب 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه عرضه شد. به انتهای یکی دیگر از برنامه های حدیث یار رسیدیم. با امید به اینکه از برنامه امروز بهره لازم را برده باشید، همگی شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، با رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شبه. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شبه، با رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شبه. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و